بسم الله الرحمن الرحیم. امروز پنجم تیر مناسبت بزرگی است، یعنی روز تأسیس سازمان موحدین اعضای خواه ایران است. طبیعی است به همچون مناسبتی مباحث مهمی داشته باشیم که به عقیده ما بحث توحید و همچنین بحث آزادی مهمترین مباحثی هستند که ما میتونیم در رابطشون بحث کنیم، چون هم ذاتاً مهم هستند و هم ماهیت سازمانی ما را میرسانند. و طبیعی است این دو کلمه، یعنی موحدین آزادی خواه، موحد بودن و آزادی خواه بودن، دو کلمه است که رساننده ایدئولوژی ما هستند، رساننده سیاست ما هستند، رساننده بینش ما و همچنین نشان دهنده اهداف ما می باشند. و به همین مناسبت ما باید تصویر مشخصی از توحید و همچنین از آزادی به دست دهیم و مناسب می دانیم در همچون روز مبارکی انشاءالله در هر دو مورد بحث کنیم. اما فعلا قضیه توحید را بحث می کنیم که البته کلید فکر ما است. پیغمبران خدا در طول تاریخ بشر که برای نجات انسان فرستاده شده اند، اساس رسالتشان فکر توحید بوده است. اگر ما بیشتر دقت کنیم و به پیام پیامبران دقت کنیم، میبینیم که اصلا خالق هستی، خالق انسان، خالق همه موجودات خدای واحد است. ما در ذهن دو چیز داریم، یکی خالق، یکی مخلوق. تمام آنچه که آفریده شدن مخلوق هستند و از یک مصدر سرچشمه میگیرند و آن هم الله رب العالمین است. ما اگر بخواهیم قوانین توحیدی را در هستی جستجو کنیم، کار ما به تفصیل کشیده خواهد شد. یعنی اگر بخواهیم توحید را در طبیعت جستجو کنیم، توحید را در قوانین حاکم بر هستی جستجو کنیم، توحید را در جان جانداران و در بین گیاهان و در بین کهکشانها جستجو کنیم، در گردش زمین، در گردش کهکشانها، چون که در هر چیزی که نامش مخلوق هست دقت کنیم، قوانین توحیدی برش جاری و ساری است. تمام پیامبران خدا آمده اند برای تثبیت دو چیز. یکی این که به ما ثابت کنند که الله مصدر قانون هست. دوم به ما ثابت کنند که الله مصدر مخلوقات است، مصدر خلق است. یعنی خلق مخصوص الله است و همچنین قانون مخصوص الله است. این دو قضیه در قرآن بزرگ به صراحت تأکید شده اند. تمام پیامبران الهی از نوح ابراهیم گرفته تا آخرینشان محمد حامل پیام توحید بودن. این را بدانیم که پیام توحید در طی زمان تکمیل شده است. این به مفهوم نسبی بودن وحی نیست، به این مفهوم است که خدای بزرگوار وقتی که پیامبری را برای قوم فرستاده، واقعیات آن قوم را در نظر گرفته و خواسته است مشکلات آن قوم را حل نماید و در نتیجه آن پیامبر پیامی را همراه داشته که متناسب با وضعیت آن قوم، مشکلات آن قوم و همچنین درک و فهم آن قوم بوده است. اگرچه در طی تاریخ بشری هیچ نقطه‌ای نیست که از مبارزه پیامبران خارج شده باشد، ولی عقب ماندگی بشری اجازه نمیداد که پیامبران بتوانند پیام خودشون را متحقق سازند و زمینه را برای پیامبر بعدی فراهم سازند. اصلا تعدد پیغمبران و تکرار پیامبران دلیل بر این است که پیامبران خدا وقتی که پیام را آوردن بعد از این پیامبر پیامشان به فراموشی سپرده شده، منحرفش کردن و در نتیجه مردمش به دوران جهالت بازگشتند و همین بوده که خدا خواسته پیامبر جدیدی براشون بفرسته و در نتیجه پیام توحید را زنده کنند. خدای بزرگوار در قرآن پیروز می‌فرماید: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واستنبوا الطاغوت. این آیه که قرائت کردم دل بر این است که برای همه امتها در طول تاریخ پیامبری فرستاده شده است. البته در خود قرآن هم در جای دیگری می فرماید که ما پیامبران زیاد را فرستادیم، بعضی را ذکر کردیم و بعضی را هم ذکر نکردیم. این دل بر کثرت پیامبران است و دل بر این است که پیامبران زیادی برای هدایت بشر و برای نجات بشر فرستاده شدند، ولی آن قسمتی را خدا برای محمد یاد آورده و تذکر داده که برای مبارزات پیامبر لازم بوده. حالا چه ازش عبرت بگیرن، چه ازش سرمشق بگیرن و چه الگویش سازن. خب ما گفتیم که پیامبران در طول تاریخ بشر برای نجات انسان ها آمدن، ولی گفتیم هر پیامی متناسب با زمان و مکان خاصی بوده است. بسیاری از پیامبران برای یک قوم خاصی فرستاده شدند، بسیاری از پیامبران برای زمان خاصی فرستاده شدند و حتی بسیاری از پیامبران پیام مستقلی نداشتند بلکه پیام پیامبر قبلیشان را زنده کردند، ولی همه آنها یک هدف مشترکی داشتند و آن هم این که عقیده توحید را در استماع مستقر سازند. ما اشاره به توحید در خلقت بکنیم و این که از نظر قرآن کریم منشأ همه خلقت ها الله رب العالمین است و هیچ کسی در خلقت خدا همکاری خدا را نکرده است. البته ما می‌بینیم در استماع ما و در طول تاریخ بشری بسیاری از امم و حتی الان هم بسیاری از افراد معتقد هستند که در خلقت نیروهای غیر از الله شرکت دارند، نیروهای غیر از الله مؤثر هستند، حتی چیزهایی که اصلا به ذهن بسیاری از افراد میرسد این است که خدا بسیاری از واسطه ها دارد. البته در زمان های مختلف وقتی که خرافات بیشتر شده، وقتی که پیام توحید فراموشتر شده، این عقاید باطل افزونتر بوده است، ولی تا پیامبری آمده و عقیده توحید را زنده کرده این عقاید باطل را سرکوب کرده و عقیده توحید را دوباره زنده کرده است. خلاصه تا مردم از روح توحید دورتر بودند خرافات و عقاید باطل در رابطه با خلقت بیشتر بوده و تا پیامبران خدا عقیده توحید را تثبیت تر کرده و در بین مردم بودند خرافات و عقاید باطل کمتر بوده است. ما به چیز اشاره کنیم که در قرآن در بسیاری از جاها در رابطه با مشرکین بیان میکنه که مشرکین معتقد به تأثیر نیروهای غیر از الله در خلقت هستند، از جمله ملائکه، از جمله بت‌ها، از جمله خدایان گوناگون که در طول تاریخ به رب الانواع و غیرهم مشهور بوده اند، و یا حتی مسائل همچون شیطان، یا حتی قضایای همچون افراد دیگری که وجهه خدایی پیدا کردن، وجهه خدایی در بین مردم پیدا کردن و تصور کردن که اینها در خلقت مؤثرن و با خدا ارتباط دارن. و به طور کلی توحید در خلقت به ما نشان میدهد که هیچ چیزی در جهان و در بین انسانها مؤثر نیست، منشأ اثر نیست جز الله. بسیار از خرافات در اجتماع ما هنوز هم وجود داره که غیر از الله را منشأ اثر می‌بینه، بسیار از چیزها را شوم می‌پندارند، بسیاری از چیزها را معینی بخی میپندارن و تصور میکنن اینها در زندگی بشری تأثیر دارن، در حالی که اینها قضایه است که ناشی از جهل بشری است. جهل بشری موجب شده که انسان بغیر از الله مؤثر دیگری جستجو کنه، مؤثر دیگری بجز الله جستجو کنه. البته اینها را اگر ما بخواهیم در واقعیات اجتماعی تطبیق دهیم، میبینیم که معتقد بودن به یکتایی در خلقه و معتقد بودن به اینکه تنها الله مصدر خلقت است و منشأ اثر است، بسیار از خرافات و از عقاید باطلی که در اجتماع هست نابود خواهد شد. ولی این را باید تطبیق کرد و باید آن را، یعنی آن قوانینی که موجب همچو مسائل مفتزهانه شده است، در اجتماع جستجو کرد. ولی ما به جزئیات نمیپردازیم. مثلا اگر ما ببینیم که در اجتماع ما معتقد هستند که مثلا امامزاده در خلقت و در سخت انسان مؤثره، مثلا اگر بهش دشمنی بشه ممکنه انسان حالاتی درش به وجود بیاد، یک مریضی درش به وجود بیاد، یا اگر مثلا بهش معتقد باشه عزیزهای دیگری نزد پیدا میکنه. تمام اینها کاری کردن که بشر را، بشرهایی که ممکن است حتی پست هم باشند یا بشرهایی که ممکن است متعالی باشند، در ذهن انسان بزرگتر از آنچه هستن نشان میدهد. بیشتر پیامبران در طول تاریخ بشر بت‌هایی برای انسان ها شدند، نمونهش حضرت مسیح، نمونهش عزیر، و حتی متاسفانه بسیاری از خرافات را به پیامبر ما نسبت دادند و بسیار ادعا میکنند که حتی پیامبر ما بشر نیست بلکه نور است، و بسیار تصور میکنند که به صورت عادی زایده نشده، و حتی بسیار تصور میکنند که سایه نداره، حتی بسیار تصور میکنند که هنوز هم پیامبر نمرده. و البته برایش قضایای قهر هستند که اگر برایش مخالفت کنی دوچار مسائلی میشی و اگر برایش موافقت کنی دوچار مسائل دیگر. یعنی اینها معتقدند که غیر از الله چیزهای دیگری مؤثر هستند. اینها عقیده شرک است. عقیده توحید این است که معتقد باشه هیچ چیزی در خلقت مؤثر نیست، هیچ کسی در زندگی تأثیر نداره جز الله. این الله است که مصدر اثر و این الله است مصدر خلقت. این است توحید در خلقت و این است معتقد بودن به این که فقط خدا در جهان مؤثر است. هم تذکر بدهیم که مشرکین همیشه معتقد به الله بوده اند، معتقد به خدا بوده اند، ولی معتقد فقط به خدا نبوده اند. درست است خدا بر حاضر آیت پیروزش می فرماید ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض سيقولون الله. اگر از این مشرکان بپرسی چه کسی آسمان و زمین را خلق کرده است، جواب می دهند خدا. ولی در عین حال معتقدن که نیروهای دیگری در خلقت جهان و در زندگی انسان ها و در زلزله و در خسوف و کسوف و سایر پدیده های خلقت مؤثر هستند. بسیاری از آیات قرآن دال بر این است. بارها خدا مطرح میکند که ای پیامبر به این مشرکین بگو آیا اینها در خلقت خدا شریک خدا هستند. این آیات میرسانند که مشرکین معتقد به مؤثر بودن و همکاری خدایان متعدد در این پدیده ها بوده است. یعنی معتقدی که درست است منشأ این خزایا خدای رب العالمین است، ولی در این حال معتقدی که نیروهای دیگری چنان بردیم در خلقت پدیده ها مؤثرند و همین ها بودن که موجب رکود مغز انسان ها، موجب ترس و وحشت همه جانبه انسان ها، و همچنین موجب این میشد که از بسیار از چیزها بترسند، و همین ترس و وحشت از نیروهای محیط و پدیده های طبیعی موجب بشه که اضطراب در بین مردم پخش بشه و در نتیجه راحل های خرافی را پیدا کنن، و همین بود که بسیار از خرافات مشغول میشدن در حالی که هیچ نتیجه ای نداشتن، از جمله حتی پسران خودشان را فدای همچی چیزهایی میکردن. اگر مثلا در دوران عربی وقتی مثلا چیزی به نام ازلام را انجام میدادن، به محض اینکه از نامشان درست عذاب در نمی آمد سفرهاشون لغو می کردن، کارهایی که می خواستن لغو می کردن، چون اینا معتقد بودن که در متن طبیعت هستن و در ذات حقایق بسر می کردن، یعنی معتقد بودن که ذات حقایق پیش آنها هست، یا اصلا معتقد بودن که با خدای جهانیان مرتبط هستن. اگر که بعضی ها معتقدن که مشرکین معتقد به توحید در خلقت بودن، ولی آیات سره قرآنی نشان میدهد که مشرکین معتقد به تأثیر نیروهای دیگر در خلقت و در استماع و در پدیده های دیگر طبیعی بودن. اما ما معتقدیم همانطور که قرآن در آیات متعددش مطرح میکند، تمام پیامبران بیشتر جهت تثبیت توحید الوهیت آمدن، یعنی میخواستن ثابت کنن که انسان نباید مطیع هیچ کسی باشد جز الله و این خداست که باید حاکم بر انسان باشد. این آیه چیز کردن تکرار میکنم که خدا میفرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واستنبوا الطاغوت. این آیه علاوه بر این چه میرساند که برای همه امت ها پیامبری مبعوث شده است، میرساند که فلسفه رسالت انبیا دو قضیه بوده است، یکی این که خاضعانه مطیع خدا بشوند، دوم این که از طاغوت ها دوری جویند. اما منظور از عبادت الله چیست؟ همه باید این رو بدانیم که عبادت یعنی اطاعتی متواضعانه و از روی قلب، و پیامبران خواستن به انسان ثابت کنند که ای انسان تو باید فقط مطیع الله باشی، چون که این فقط الله است که لیاقت اطاعت دارد. دوم اینکه از طاغوت ها دوری گزینند. طاغوت کسی است که به جای خدا بر مردم حکومت میکند، یعنی اگر کسی جز الله بر مردم حکومت کند این بهش میگن طاغوت، و همچون استماع را بهش میگن استماعی طاغوتی. حالا شما تصور کنید با این قضیه تمام حکومت های موجود در قرن حاضر و در قرون گذشته حکومت های طاغوتی بودند و دوست اندک در تاریخ حکومت های توحیدی نداشتیم. نمونه حکومت توحیدی حکومت پیامبر خدا و قسمت کمی بعد از پیامبر خدا. خب حالا ببینیم وقتی که انسان مطیع خدا شد چه چیزی رو میدهد، وقتی که مطیع انسان شد چه چیزی رو میدهد. این رو تأکید کنیم که هر کس، هر انسانی به جای خدا بر مردم حکومت کند این بهش میگن طاغوت. هر انسانی که جای خدا را بگیرد در زمین طاغوت است. وقتی که خدا به ما دستور میدهد که این انسان جز خدا از کسی دیگری اطاعت نکنید، این چرا میرساند؟ اولا خدای سبحان به ما گوشزد میکند که این من هستم که باید بر انسان ها حکومت کنم، چرا که من هستم که لیاقت حکومت کردن دارم. وقتی که به ما میگوید که از طاغوت ها دوری گزینید و حکومت طاغوت ها را تحمل نکنید، به این معناست که این طاغوت ها که جز منافع شخصی خود چیز دیگری ندارند و غرق در جهل و نادانی هستند، لیاقت حکومت کردن ندارند و در سایه حکومت خدا انسان آزاد می شود، ولی در سایه حکومت طاغوت انسان ها برده می شود. ما اشاره به این قضیه بکنیم که پیام وحی که ما بعد از اطاعت کنیم چه خصائص داره. اولا این رو بدانیم که تاریخ مبارزات پیامبران تدریجی بوده است، و باید بگوییم که تمام پیامبران در گذشته به صورتی مختلف و برای استماعات مختلف و برای زمانهای مختلف آمدند، ولی این رو بدانیم که پیامبر ما یعنی محمد و قرآنش آخرین پیامبر بوده و پیامش برای همه انسان ها در همه زمان ها بوده است. و البته با این حال قرآن اصول کلی توحید را مطرح می سازد، اصول کلی و قوانین کلی را برای اجتماع بشری در مغان آورده است. ما چند خصیصه را از پیام قرآن یا پیام وحی نام می بریم. اولین چیزی که این پیام خصیصه اوست اینه که این پیام از علم مطلق نشده است، یعنی این قرآنی که در جلوی ماست و پیام خداست از علم خداست و ناشی از خدای مطلق است. و در نتیجه وقتی که این قرآن از منبع مطلق صادر شده، طبیعی است این خدا بر همه زمان ها مسلط است و بر همه انسان ها مسلط است و به ذات انسان ها مسلط است و به نیازهای بشری مسلط است در همه زمان ها و در همه مکان ها. پس اولین خصیصه پیام قرآن این است که همه واقعیت ها را در نظر گرفته و مطابق فطرت بشری نازل شده و مطابق واقعیات و نیازهای واقعی بشری در همه زمان ها در این نازل شده است. خود قرآن می فرماید که ای رسول، ما شما را برای همه انسان ها فرستادیم و این پیام برای همه زمان هاست. خب پس ما معتقدیم که پیام وحی محدود در زمان و مکان نیست و اولین خصیصه پیام وحی محدود نبودن در زمان و مکان است. این قضیه رو اگر بخواهیم مثال بیاوریم این طور خواهد بود که آیا قرآن فقط برای مردم عربستان و برای آن زمان آمده است و آیا وقتی که تغییر و تحولات رو داده و اکنون از این تغییر و تحولات بارها و بارها رو داده و از محیط عربستان بسیار دور شده ایم، آیا هنوز هم قرآن لیاقت خودش را دارد؟ ما میگوییم بله، چون که قرآن درست از به طور کلی خاصتا در مثال هایش واقعیات عربستان را در نظر گرفته، ولی اصول قرآنی مربوط به همه زمان ها و همه مکان هاست و ما انشاءالله در آینده اصول قرآن را بیان خواهیم کرد و با واقعیات اجتماع کنونی تطبیق خواهیم کرد. دومین قضیه وحی و دومین خصیصه وحی این است که متناسب با کنه واقعیات نازل شده، چرا که معتقدیم این قرآن از طرف خدای ارسال شده است که با ذات واقعیت ها آشنا است و عالم بر ذات واقعیت ها است، هم واقعیت های بشری، فطری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی. یعنی وقتی که خدا با ذات واقعیت ها آشنا است، طبیعی است این قرآن متناسب با ذات واقعیت ها باشد. مکاتب بشری که در مکان و زمان محدود هستند، اصلا خود مکان و زمان را هم درک نمی کنند، چرا که با کنه و حقیقت واقعیت ها آشنایی ندارند، چون که اطلاعات بشری از خود بشر بسیار محدود است. اطلاعات بشری از طبیعت، از اقتصاد، از روابط سیاسی، از اخلاق بسیار محدود است. ولی قرآن خلاف این است، چرا که مصدر قرآن خدای مطلق و عالم غیب و شهادت است. این دومی خصیصه وحی است، این که بگویم با کنه واقعیت ها آشنا است. سومین خصیصه ای که برای قرآن باید نام ببریم جامع بودن است. خب ما میبینیم که در قرآن کمتر چیزی است که اشاره بهش نشده باشه، خاصتا در روابط اجتماعی، در قانونمندی های سیاسی، در قانونمندی های زناشویی، اقتصاد، قضایای علوم. ولی این رو باید در نظر بگیریم که قرآن اصول کلی تئوری هست، این نیه که به شیوه تشریحی و گسترده آمده باشه همه تئوری ها رو مفصل بیان کرده باشه. اصول کلی رشد است، اصول کلی تکامل است و انسان با تکیه بر تجربه هاش و با تکیه بر تحقیقات و تأملات و تفکراتش و با تکیه بر تحقیقاتی که در محیط خود انجام میدهد، میتواند از این اصول استنباط کند و راه روشن و مشخصی را پیش راه خود سازد و در نتیجه قرآن به عنوان چراغ و راهنمای انسان میتواند در همه زمانها راهنمای بشر باشد. خب وقتی که قرآن میفرماید فقط مطع خدا باشید، به این معنی است که خدا ما را میخواهد آزاد کند. کسی که اسیر قانون طاغوت ها و مستبدین است برده آنان است، چرا که مستبدین متناسب با منافع شخصی و خواستهای طبیعی خود این قوانین را وضع می کنند، در حالی که خدا خواسته ما را آزاد کند. خدا سبحان به ما می فرماید همه انسان ها برابرند و همه انسان ها برادرند و فقط یک معبود داره و آن هم الله است، یک کسی دارید که باید مطیع باشید و آن هم الله است. الله انسان که تبعیتش میکند نه تنها برده نمیشود بلکه آزاد میشود. این است که ما میگوییم حکومت تک اربابی همین حکومت توحیدی است. یعنی ما نباید اسیر انسان باشیم بلکه باید از خنگ انسان آزاد باشیم و باید مطیع خدا باشیم. خدای بزرگ با همه لیاقت ها و مطلقیت هایی که داره برای مقام وضع کرده و در خدای سبحان گرایشات شخصی منافع طبقاتی و انقضایا وجود نداره. امیال نفسانی روابط شخصی با افرادی خاص انقضایا وجود نداره. خدای مطلق مبرع از همه انسان ها قانونی برای انسان مطابق واقع وضع کرده و خاصیت در سایه این قانون انسان ها نجات پیدا کنند. بغیر از قانون توحید همه قانون های دیگه که برای انسان وضع شده اند یا منافع شخصی را تأمین می کنند یا منافع طبقاتی را یا منافع خانوادگی را تأمین می کنند. هیچ قانون بشری بدون در نظر گرفتن این منافع نوشته نشده و همچنین مکاتب بشری پیامشان خالی از واقعیت است. نمیگویم در پیام های بشری هیچ واقعیتی وجود نداره، ولی خالی از واقعیت است به این معنی که اگر واقعیت های از مکاتب الهی دریافت نکردن کمتر واقعیت های در این پیام های الهی نهفته است. و همینطور که میبینیم تمام مکاتب بشری در طی زمان منحط و فاسد میشوند، چرا که محدود در زمان و مکان هستند و بشر مطلق نیست که آینده و حال و گذشته را درک کند. ولی این پیام خدا است که من حالها را درک کرده و متناسب با واقعیت بشری این پیام را برای من فرستاده است. خدا سبحان در قرآن پیروزش میفرماید که مبادا بعضی تن ارباب بعضی دیگر شوید و تبعیض به وجود بیاید. در بینش اسلامی همه انسان ها برابرند، همه انسان ها برادرند. اصلی که مطرح است اینش که همه باید مطیع خدا باشیم و همه با هم برادر باشیم. این از قانون مساوات و این از قانونی که انسان باید که بر آن میتواند از سنگ طاغوت ها نجات پیدا کند. قانون خدا مهمترین خصوصیتش این است که ما را از تسلیم شدن به طاغوت ها منع کرده است و ما را مأمور فرموده که به طاغوت ها کافر شویم و حکومت عدالت و توحیدی را به وجود بیاریم. حکومتی که بر مبنای دستورات قرآن باشد، حکومتی که ناشی از پیام وحی باشد. حکومت هایی که طاغوت ها در طول تاریخ بشری بسر ملت ها و بسر انسان ها تحمیل کرده اند ناشی از هوس های آنها و منافع شخصی و خانوادگی آنها و ناشی از شکم پرستی و آز و طمع آنها که در طول تاریخ بشری بر گرده ملت ها و انسان ها مسلط شده و آنها را بنده و اسیر خود ساخته و راه رشد کامل بر آنها بسته، چون که راه سوار شدن بر ملت ها در جهل گذاشتن آنها و بند ساختن آنها و همچنین مطع ساختن آنها بوده است. وقتی که ما این خصائص توحید را برشمردیم و گفتیم که انسان ها در سایه قانون خدا نجات پیدا می کنند، ما می توانیم چند مثال بزنیم. ما معتقدیم که انسان نباید مطیع انسان باشد و انسان نباید مجبور باشد که مطیع هم نوع خود باشد، چرا که در علم بودن مطلق نیست، در خطا کردن معصوم نیست و در بر مبنای هوس حکم دادن مسئول نیست. خلاصه آنچه که یک انسان داره همان انسان دیگر هم داره. پس دلیلی وجود نداره که یک انسان تابع یک انسان دیگری باشه، در حالی که دوتاشون انسان هستن، دوتاشون استعداد دارن، دوتاشون میتوانن علم داشته باشن. اصلا به طور کلی وقتی که یک انسان تابع یک انسان دیگر شد، این نشانه یک استماع ناسالم است. چرا یکی رشد کرده است که باید مطبوع باشه، ولی یکی رشد نکرده که مجبور مطیع باشه؟ این همان نظام شرک طبقاتی است که مردود است و خلاف جامعه توحیدی است. جامعه توحیدی یعنی جامعه که همه انسان ها برادرند، همه انسان ها میتوان رشد کنند و همه انسان ها هم از نظر حقوقی و هم از نظر سیاسی و هم از هر لحاظ دیگری با هم برابر باشه و فقط خدا است که باید حاکم ما باشه، باید مطبوع ما باشه، باید قوانین را از او دریافت کنیم. قضیه دیگری که من میخواستم اشاره کنم در رابطه با اطاعت زن از مرد است.
ما این قضیه را مردود می داریم. ما معتقدیم که زن یک انسان است. ما زن را به عنوان انسان به رسمیت می شناسیم. ما معتقدیم که همان گونه که قرآن برای مرد آمده، برای زن هم آمده است. پس دلیلی وجود نداره که زن مطیع مرد باشه، بلکه باید زن مطیع الله باشه. خب شما تصور کنید که وقتی که یک انسان مجبور مطیع انسان دیگری باشه، چاره ای نیست، باید بردهش باشه. شما تصور کنید قضیه بردگی را برای اسلام مطرح میکنند، میگن اسلام موافق بردگی است، در حالی که تمام پیامبران اگر هیچی در بر نداشته باشه، اینو در بر داره که انسان را از بردگی نجات بدهد. یعنی انسان رو از اینکه یکی مطیع دیگری باشه، یکی در خدمت دیگری باشه، نجات بدهد. قرآن میفرماید، تمام پیامبران میفرماید که انسان ها باید از چنگ انسان ها نجات پیدا کنند و باید ملحق به خدا شوند. آیا ما چگونه میتوانیم اسلام را متهم به بردگی کنیم، در حالی که بردگی یکی از مهمترین خصائصش اینه که باید یکی مطیع دیگری باشه، در حالی که همه انسان ها موظفت مطیع خدا باشند؟ جز این از وقتی که یکی برده دیگری شد، عبد او شده است. مگر عبد و معبود یعنی چی؟ عبد یعنی این که یک انسانی با تمام وجودش، هم با تمام وجود جسمش و هم با تمام وجود عقلش، در خدمت یکی دیگری باشه. خب همین خدمت کردن به دیگری، مطیع بودن را، در خدمت بودن را میرسانه، و اون دیگر که خدای او شده، ارباب او شده است. در حالی که در اسلام هم چیزی مردود است. خدا میفرماید هیچ کسی نباید برده هیچ کسی باشد و هیچ کسی نباید ارباب هیچ کسی باشد. فقط یک ارباب وجود داره و آن هم الله رب العالمین است و همه انسان ها به هم برابر هستند. پس چگونه ما میتوانیم تصور کنیم که اسلام موافق بردگی است؟ اگر اسلام موافق بردگی بود، اولین شرطش این بود که اسلام موافق اطاعت انسان از انسان بود. در حالی که کاملا ممنوع از یک انسان مطیع یک انسان دیگری باشه و اصلا این شرک است، اصلا این کافری است، البته اگر آگاهانه باشه، و اگر نه آگاهانه باشه گمراهی است. پس با یکی کردن قانون و منحصر کردنش در خدا، همه بردگی ها و همه اطاعت ها از بین میره و در نتیجه حکومت توحید برقرار میشه. قضیه دیگری که میخوام مطرح کنم این که اسلام را موافق نظام ارباب رعیتی تفسیر میکنند، یا اصلا متهمش میکنند که اسلام موافق نظام ارباب رعیتی، در حالی که بعضی همون قضیه مطرح است. نظام ارباب رعیتی یعنی بعضی انسان ها ارباب هستند و بعضی انسان ها رعیت، بعضی انسان ها آقا هستند و بعضی انسان ها نوکر، بعضی انسان ها مطیع هستند در حالی که بعضی دیگر متبور. این از نظر اسلام همان نظام شرک و طبقاتی است که تمام پیامبران برای نابودی آن آمده اند. ما میگوییم جامعه توحید، یعنی همه انسان ها با هم برابرند، همه انسان ها لیاقت رشد دارن باید رشد کنند و همه انسان ها زمینه رشد باید داشته باشند تا اینکه همه با هم برادر شوند، چون که با هم برابرند و در نتیجه برادر باید باشند. در اسلام یک ارباب وجود دارد و آن هم الله است. پس اصلا ما میتوانیم نظام اسلام را به نظام تک اربابی تفسیر کنیم، یا همان نظام توحیدی که فقط الله از یک طرف که منشأ همه نیکی ها و همه خوبی ها و همه قانون ها و همه آنچه که مطرح و لایق است از او صادر شده، و از طرف دیگر انسان های برابر و برادر که باید برادروار و مساوی با هم زندگی کنند. پس نه زن حق داره مطیع مرد باشه، نه مرد حق داره مطیع زن باشه، نه ارباب وجود داره، نه رعیتی وجود داره، نه بردهی وجود داره. تمام اینها جزء خصائص و جزء نظام شرک است که تمام پیامبران برای نابودی همچه نظام پوچیده آمده. امیدوارم ما موحدین بتوانیم یک جامعه توحیدی برقرار کنیم و بتوانیم انشاءالله انقلاب توحیدی بسازیم. البته قبلا بحث کردیم که این انقلاب توحیدی اولین چیزی که لازمش است بندگان صالح و مؤمن و موحد است، که انشاءالله ما جزء آنها باشیم. قضیه دیگری که میخواهم مطرح کنم این است که تمام نظام های موجود، ام از کمونیستی، ام از سرمایه‌داری، ام از ملی، عام از هر نحو دیگری که به نحوی انسان حاکم بر سر نوشته انسان دیگری باشه، این همه نظام شرک است. البته وقتی که بحث از نظام توحید میکنیم و برابری انسان ها را اعلام میداریم و حاکمیت خدا را به خود تثبیت میکنیم، این قضیه ساده ای نیست، کار بسیار میخواهد و واقعا انسان باید بدن برسد. نظامی که انسان مجبور در خدمت انسان دیگری باشه، نظامی که انسانی نیازی به انسان دیگر داره، این همه نظام شکل طبقاتی است. خب ما قبل از اینکه جامعه توحیدی و فرق سازیم، بعد زمینه های همچه استعمال را فراهم کنیم. شما تصور کنید با این اصل را به عنوان اصل مسلم در نظر میگیریم که توحید در بی نیازی است، یعنی انسانی که محتاج به انسان دیگری باشه، این مجبور اونی که بهش نیازمنده خدای خودش قرار داد. چرا که به اون نیازمند شده، چرا که نسبت اون ملاحظه کاری میکنن، چیزهایی که مخالف اوز به زبان نمی آورد، مجبور از اون را در نظر بگیرد. خب طبیعی است ریا از مظاهر شرک است، یعنی کسی که نتواند واقعیت های را به زبان آورد مبادا محروم شود، این جامعه نمیتواند توحیدی باشد. جامعه ای میتواند توحیدی باشد که یک انسان با تمام وجودت واقعیت ها وحدت ها را منعکس کند بدون اینکه از هیچ کسی ترس داشته باشد جز الله. ولی آیا وقتی که من یا دیگری یا دیگری تمام منافعش، تمام بدبختیش، تمام نیکبختیش در چنگ بعضی از سرمایه‌دارها و کارخانه داران و زمینداران و فعالها و بعضی دران هست و نمیتواند بدون اونها زندگی کند، میتواند یک موحد باشد؟ ابدا نمیتواند موحد باشد. پس کسی میتواند موحد باشد که از غیر از خدا بی‌نیاز باشد؟ اگر کسی از غیر از خدا بی‌نیاز نباشد، نمیتواند موحد باشد، چون که مجبور از غیر از خدا را در نظر بگیرد، مجبور از غیر از خدا را ملاحظه کند. همین که غیر از خدا را ملاحظه کرد، همین که نسبت به غیر خدا خشیت قلبی پیدا کرد، همین که مجبور شد از غیر از خدا کوتاه بیاید، این جزء شرک است. چرا که مجبور او شده، مجبور از مطیعش باشد، مجبور در برابر ساکت باشد، مجبور از آنچه که بدن معتقد است بر زبان نآورد، و این همان جامعه شرک است. جامعه توحیدی جامعه است که انسان به انسان نیازی نداشته باشد. لازم به تذکر است که هیچ انسانی نمیتواند به تنهایی زندگی کند. منظورم از انسان نباید به انسان دیگری نیازمند باشد این است که وقتی که انسان علیه انسان دیگری قیام کرد، او دیگه زندگیش برباد نرود، بلکه در جای دیگری زندگیش میتواند جستجو کند. و اگر کسی که نیازمندی هاش از یک جای تأمین بشود، اینقدر مجبور نباشد که وقتی که از او دست بداشت یا علیه او سخن حقی به زبان آورد، دیگه تمام زندگیش برباد رود. نخیر، باید جاهای دیگری باشد که به او پناه بیاورد. و اصلا مردم موحد و همچنین حکومت توحیدی باید ازش استقبال کنند که همچنین حقی به زبان رانده و خواسته از علیه شرک که میخواسته قدم های خود تثبیت کند قبول نکرده و آن را تحمل نکرده و موحد بودن خدا ثابت کرده. پس ما معتقدیم که فقط در سایه توحید نظام برادری و عادلانه امکان داره، وگر در هیچ نظام دیگری همچو چیزی امکان نداره. البته نظام توحیدی برقرار کردن و موحد بودن کار ساده ای نیست. من نمیدانم آیا این چیزها رو فهم نمی کنیم یا این چه جور دیگری است. اگر واقعا فهم کنیم، بعد حرکات موحدانه و قدم برداشتن به سوی حکومت توحیدی در عملهای ما مشاهده شود. اگر ما بخواهیم خصائص جامعه توحیدی را بررسی کنیم، کار ما دلرضا خواهد کشید. ولی نمونه دیگر که باید بیارم این است که حکومت اسلامی یا حکومت موحدین نمیتواند جلوی آزادی انسانها را بگیرد. همین که انسانی جلوی آزادی انسان دیگر را گرفت، این را بنده خود ساخته. پس چگونه حکومتی میتواند دیگران را بنده خود سازد در حالی که خود را حکومت موحدین و حکومت قرآن معرفی کنند؟ در حالی که خدا همه انسان ها را آزاد آفریده، هر دینی انتخاب کنند، هر روشی انتخاب کنند، هر رأیی که ابراز کنند حق دارند. متاسفانه ما همین عقاید توحیدی خود را نمیتوانیم در جامعه مطرح کنیم. البته ای بسا حتی ما را تکفیر کنند، حتی ما را متهم به انواع انحرافات کنند، ما را متهم به نفهمی کنند. خلاصه هر چی که از دستشان برآید در رابطه با ما دریغ نمیدارد. چرا که جرم ما این است که موحد هستیم، جرم ما این است که میگوییم ای انسان ها، انسان ها بنده انسان ها نیستن، انسان ها ارباب انسان ها نیستن، بلکه ما یک ارباب داریم و آن هم الله است. همه انسان ها باید با هم برادر باشند. ولی گفتیم قبل از اینکه همه انسان ها با هم برادر باشن، بعد زمینه های این برادری به وجود بیاید. شما تصور کنید قضایای قبیله‌گری و برتری جوی افراد نمیدن مسائل حسب و نسب و این از اون خانواده است و اون از اون خانواده است و اون پول زیاد دارد و اون پول کم دارد، تمام اینها جزء خصائص جامعه جاهلی و مشرک و طبقاتی هستند. مگر خدا نمیفرماید یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. همه انسان ها توسط این آیه برابر اعلام میشون و بزرگترین انسان کسیست که از خود بزشتتر است، با تقواتر است، صداقتتر است، نه اینکه پولدارتر یا پدرش نمیدونم گندیدتر یا خلاصه از هر چیزی دیگری که برایش درست میکنن نمیدونم این خانوادش چه نسبی داره چه حسبی داره. تمام اینها مردد و اسلام علیه این حق هم کرده است. تعجب آور است که افسوس این عقیده پاک توحیدی جزء خرافات محسوب میشود و پیروان جزء مرتجعین. البته حق هم همین است، چرا که آنچه که دیگران دیدن جزء این نبوده است. کدام حکومت اسلام بوده، کدام جامعه اسلام بوده که جزء از توحید را ازاد نمیشه. تمام مستبدین که بنام اسلام در توی تاریخ اسلام بر ملت ها مسلط شده اند، همیشن به انسان ها را بر ری خود ساخته اند. داستان برسازی به اصطلاح خلفاء دینی برای همگان روشن است. این کدام توحید است؟ این کدام نجات انسان است؟ ولی ما باید به پیام خدا را بگوییم و در سایه توحید انسان ها را نجات دهیم. از هر طرفی زن ها را نجات دهیم. زنها بردگان مرتا شدن، برایشن بلی مجبر درست کردن، برایشن ناقص العقل بودن درست کردن، برایشن هزاران قضایا دیگری که مظلومیت آنها در این قضایا مسلم میشه و درست کردن به نام دین. ولی مثل این است که زنها مخاطب قرآن نیستن، در حالی که مگر قرآن بین زن و مرد فرقی قرار شده. همه کاری که زن انجام میدهد اگر خوب باشد پاداش خوب خواهد گرفت، اگر بد باشد مجازات خواهد شد. آیا اگر زن ناقص العقل بود مورد خطاب قرآن میشد؟ البته که نه. مسئله که اینجا مطرح است این است که چقدر به این وحی عمل شده است. ما در طول تاریخ اسلام اگر نگاه کنیم میبینیم که جز چند دهه اول اصلا نه تنها به اسلام عمل نشده. تمام این قضایایی که بستر اسلام آمده و به نام اسلام حکومت شده همه ضد اسلامی بوده است. شما تصور کنید ما 1400 سال بیش از 1400 سال که از هدایت قرآن بهره مندیم، ولی افسوس الان داریم رو به قرآن میکنیم. هیچ چیزی نداریم، کاری نشده برای مسلمانان. اگرم شده در رابطه با خرافات شده. مثلا چگونه برویم توالت، ریشمون چند سانتی چند متر باشه، چه جنها و نمیدونم از این مزخرفات برای ما تحمل کردن، چه داستانه های مفصلی از این افسانه های بخورد ما ندارن و مجبور ما نکردن که حفظشان کنیم. همه چیزها را به ما تعلیم دادن جز قرآن، چرا که خواستن ما را غافل کنن. واقعا دانستن اگر ما به قرآن توجه کنیم و به قرآن بازگردیم اینها را تحمل نخواهیم کرد. ما حتی حاضریم هر زبونی را تحمل کنیم، هر بیچارگی، هر زیر سلطگی، هر فقر و محرومیت، و اصلا خمی به ابرو نمیاریم. چرا که به ما را عادت دادن، ما را غافل کردن، نادان کردن، از حقوق اساسی و غیر اساسی من محروم کردن و اینها را جزء چیزهای طبیعی و خداخواستی به ما تحمیل کردن. یعنی گفته این خاص به خداست. اگر این عقب ماندگی هست خاص به خداست. اگر این عقب ثروت زیاد داره خاص به خداست. اگر این عقب در اوج زبونی و مظلومیت به سر میبره خاص به خداست. تمام اینها را به نام خاصه الهی مطرح کردن. ولی کسی نبوده که برود به قرآن مراجعه کند و شجاعانه پیام قرآن به مردم برساند که ای انسان ها شما چرا به چیزهای دیگر تسبیدید؟ شما تصور کنید تمام این تحقیقاتی که مسلمان انجام میدن در رابطه با فقه و کلام و فلسفه و نمیدونم چی و چی و چی و چی، تمام عمرشان در این راحت تلف میشه، ولی هنوز قرآن رو فهم نمیکنن و جیرخوار مستبدین هستن. تمام این نظام های فعدالی، ارباب رعیتی، سرمایه‌داری، برده‌داری، تمام اینها توسط همین علماء به اسلام مسلمین توجیه شده. تمام این شاه پرستی ها، این سرمایه‌دار پرستی ها، این خرافات پرستی ها، کهنه پرستی ها، تمامشان توسط علمای اسلامی توجیه شده، ما را به سطح دیگری مرفق کردن، ما را به سطح دیگری روانه کردن که فقط نادانی ما درش تأمین میشه، فقط مظلومیت ما درش تأمین میشه. خب ما میخواهیم جامعه توحیدی به وجود بیاریم به آن معنا که انسان از سنگ انسان رها شود. خدا در قرآن پیروزش میفرماید الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. میفرماید ای پیامبر الان نگاه نمی کنی، نمی بینی کسانی که گمان می کنند به قرآن ایمان آورده ایم و به کتب ماخر قرآن ایمان آورده ایم در حالی که حاکمیت طاغوت ها یعنی غیر خدا ها را یعنی انسان های مستبد را تحمل کردن، در حالی که این مسلمین مأمور بودن که نسبت به طاغوت ها و مستبدین کافر شوند و حکومت توحید را به خود مستخص سازند. خدا سبحانه میفرماید شیطان میخواد آنها را گمراه کند و در گمراهی عمیقی فرو ببرد. خب شما تصور کنید 1400 سال از چنگ مستبدین میناریم، ولی افسوس صد افسوس که باری نبوده مردم به قرآن رو کند و در نتیجه خودش را از چنگ مستبدین نجات دهد، در حالی که ما 1400 سال مأمور شدیم که به طاغوت ها با مستبدین بدنگیم، تحملشان نکنیم، ولی هنوز هم که هنوز هست ما در میل مخفیگاه ها بسن میبینیم. چرا؟ مگه جرم ما چیست؟ مگه جرم این است که مسلمان هستیم؟ بیای مستبدین در مجامع مختلف در حضور مردم ما را محاکمه کنیم، مگه جرم ما چیست؟ مگه ما جنایتکار هستیم؟ مگر ما چه کسانی هستیم جز اینکه انشاءالله صالح‌ترین بندگان خدا هستیم و انشاءالله در برابر خدا من احساس مسئولیت میکنیم. ما بلند شدیم، قیام کردیم که انسان نجات بدهیم و انسان را به قرآن دعوت کنیم. اگرچه میدان مشکلات زیاد سر ما هست، زندان، دربدری، اعدام و حتی مسائل دیگری، محرومیت ها از زندگی گذشتن ها، از خانواده گذشتن ها، همه اینها در راه ماست، ولی چاره ای نداریم جز اینکه به پیام خدا را بگوییم و مستبدین و طاغوت ها را از صحنه بدر بریم و به جایش حکم خدا جاری سازیم، که خدا می فرماید ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم. می فرماید جز حکم خدا حکم دیگری وجود نداره، هر حکمی و حکومتی باطل است. امر شده است که جز خدا را اطاعت نکنید، این از دین محکم و پایدار، این از دینی که تا ابد استوار است، ولی این ما هستیم که باید این شجاعت را به خرج دهیم که واقعا طاغوت‌ها را از صحنه بدر بریم. ولی خود در طول تاریخ جوامع اسلامی افسوس این قضیه به فرانکیس بوده شده و حتی گفتم اسلام را متهم کردیم که اصلا دینیست که کاری به سیاست می‌دارد. اسلام دین مقصدها، دین ودها و ذکرها، دین امامزاده ها، دین مهر و خرافات و شومیگری و شمس و بخت و اینها شده است. متاسفانه از واقعاتش بدون کرده است. از این که راه تکامل است، صراط مستقیم است، صراط نجات انسان هست، بدونش کرده است. خدای سبحان در قرآنش می فرماید ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. می فرماید براستی خدا، این از زبان محمد بیان میکنه، خدای من و خدای شما اطاعتش کنید، این از راه مستقیم، در حالی که قرآن وسیله استخاره و وسیله تقدس و تبرک و سر پنجره گذاشتن و اینها شده است، وسیله جادوگری و وسیله شمس و بخت و وسیله تسخیر زنها و وسیله قضایه دیگری شده است. این آنچه که ما از هدایت قرآن به ما تحویل کردن، در حالی که وقتی ما میخواهیم قرآن را فهم کنیم چیزی دیگری فهم میکنیم. شما ببینید ملت های دیگه با وجود اینکه از هدایت قرآن بهره من نیستن، ولی با همین تکیه بر عقل خودشون، با تکیه بر تجربیات تاریخ خودشون به دست آوردن بزرگی رسیدن. اگرچه ملت های امروزی خصوصا غربی ها، امریکایی ها، اروپایی ها در جوامعشان نواقصات بزرگی و بیچارگی های بزرگی دیده میشه، ولی بالاخره به چیزهای دست یافتن، از جمله آزادی بیان، آزادی های سیاسی، تشکیل احزاب، اختراعات و صنایع، زمینه برای تحقیقات علمی و سایر قضایایی که ما اصلا ازشان باخبر نیستیم، قضایای فیزیکی، تحقیقات کهکشانی، زمین شناسی، کیهان شناسی، روح شناسی، تمام این قضایا چیزهایی که غربی ها و بشرهایی که به اصطلاح از هدایت قرآن بهره مند نیستند به درجات زیاد احتکام رسیدند. ولی افسوس شما در حالی که از هدایت قرآن هم به خدا رسیدیم هنوز هم در جهل و خرافات دست میبریم و حتی نمیتوانیم کلام قرآن را اصلا منتشر کنیم، ما را تکفیر میکنند. چرا؟ که به جرم اینکه معتقد به خرافات نیستیم، معتقد به خرافات جاهلی که به نام مذهب بر ما تحمیل کرده نیستیم. اینجور ما اینجور ما است که داریم مخفیگاه هم مخفی شدیم. چرا باید اینجوری باشد؟ آیا صداوار نیست ما زبانها بلند شویم و قیام کنیم و یک نظام مطلوب و دلخواه برای خود من به وجود آوریم که همان نظام توحید و همان حکومت الله هست؟ البته قضایا بسیار پیچیده است، قضیه اجتهاد مطرح است. ما معتقدیم که باید به قرآن بیندیشیم. میخواستم چیزی در اینجا مطرح کنم و این هم قضیه حدیث است. ما معتقدیم و خودمان را پیروان محمد و الله میدانیم، ولی چه تصویری از این داریم؟ ما معتقدیم که محمد متعه وحی بوده، همانطور که بارها بارها در قرآن اشاره شده که خدا میفرماد ای محمد بگو و ما اتبعو الا الوحی، من تبعیت نمیکنم جز وحی را. خب پیامبر خدا متعه وحی بوده، ما هم متعه وحی هستیم، پس ما متعه خدا و رسول هستیم. یعنی محمد که متعه وحی بوده، ما هم متعه محمد هستیم، یعنی ما متعه وحی هستیم. آنچه که لازم اینجا اشاره کنیم این است که ما اکثریت قاطع آنچه که رسول خدا به زبان آورده استحادات پیامبر میدانیم که خاصی از اصول کلی قرآن را در جامعه عربی متحقق سازد، نه اینکه مصدر قانون برای ما باشد. چونکه ما معتقد محمد بشر است. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، میفرماید ای محمد بگو غیر از این نیست که من بشری مثل شما هستم و از طرف خدا بر من وحی می شود. خب پس وقتی که ما محمد را بشری می دانیم و معتقدیم که بشر محدود در زمان و مکان است و از کنه واقعیت ها باخبر نیست، پس ما نمی توانیم حدیث را به عنوان یک منبع مطلق الهی نگاه کنیم، بلکه آن را به عنوان یک منبع گرانمایه بشری نگاه می کنیم که از نظر ما در درجه دوم اهمیت قرار داره. ما نمی توانیم بگوییم قرآن و حدیث هیچ فرقی با هم ندارند، ما قرآن را مطلق می گیریم و اصولش را محدود در زمان و مکان نمی دانیم، ولی از نظر ما حدیث استنباطات و استهادات رسول بزرگ خدا است، درود خدا بر او باد، که خواسته است برای تحقق اسلام در جامعه عربی آنها را تفسیر و تأویل کند. و طبیعی است در زمان خودش همه قضا به حق بوده و ما استهادات پیغمبر را در رابطه با زمان خودش درست و صحیح می داریم، ولی به این معنی نیست که آنچه لازمه جامعه عربی بوده ما عربیان تکرار کنیم. نخیر، ما تا انجام متکی به حدیث هستیم که در جهت اصول قرآنی باشه و همچنین برای زمانهای گوناگون باشه یا همچنین زمینه برای تحقق حکومت جدید توحیدی باشه یا به طور کلی مایه عبرت و تجربه ما باشه. خلاصه ما حدیث رو به عنوان یک منبع مطلق در نظر نمیگیریم. لازم به ذکر است که وقتی که خدا به ما توصیه میکند که متکی به تورات و انجیل نباشید، با وجود اینکه هر دوتاشون منبع خدایی هستند، ولی از این جهت که مخلوط شدن، مشوه شدن، خدا از پیروی آنها ما را منع میکند. در حالی که حدیث با وجود اینکه یک منبع بشری مخلوط هم شده است، در حالی که قرآن مطلق و همه جانبه و جامع و قاطع خداوندی و همچنین دست نخورده در جلوی ماست، ولی ما معتقد باشیم که قرآن از روی خرافات درک میشه، در حالی که بارها بر قرآن تذکر فرموده، تصریح فرموده که این قرآن آشکار است، مبین است، سهل الفهم است، به خلاص انسان میتونن آن رو فهم کنن، ولی بزور میخواهن بر ما تحمیل کنن که قرآن فهم نمیشه. پس اگر قرآن فهم نمیشه، من نمیدانم این قرآن به چه دلی ما میخوره. جز این است که ما باید قرآن رو فهم کنیم و متعجب باشیم. البته این مسئله بسیار حساسی است، بگذاریم از اینکه ما را میخواهند در حدیث محصور کنند، بلکه خاصه ما را در مذاهب محصور کنند و انسانها و امامها را برای ما مطلق کردند، در حالی که معتقدیم مطلق کردن انسانها شرک است و اگر آگاهانه باشد کفر است. ما باید فقط الله را مطلق بدانیم، فقط قوانین الله را مطلق بدانیم. غیر از این ما دچار انحراف و گمراهی شدیم. این است این الحکم الا لله، حکمی جز خدا حکمی وجود نداره. و البته چیزی دیگری میخوام مطرح کنم، این است که نفس قرآن میفرماید که و انزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمه وبشرى للمسلمين. میفرماید تمام چیزها را در این قرآن تبیین کردم و هیچ فروگذار نکردم و این قرآن هدایت و بشارت و مژده برای متقین است.